بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الامام الهادی علیه السلام از جلد 75 بهار الانوار: من رضی عن نفسه کسر الساخطون علیه. من رضی عن نفسه کثر الساخطون علی. شبیه این در کلمات سایر معصومین هم ظاهرن آمده که از کسی که از خودش راضی باشه، مردمان ناراضی از او فراوان خواهند بود. ببینید دلیل منطقی این مطلب رو من عرض کنم، ببین چقدر این سخن حساب شده مستدل و منطقی است. خداوند غریزه ای به انسان داده به نام حب ذات، خودش رو دوست می‌داره و این غریزه برای ادامه حیات انسان واجبه. اگر جلب منفعت میکنه و دفع مضرت میکنه به خاطر همین حب ذاته، دنبال تکامل میره، علم، دانش، تقوا، دنبال معنویات، مادیات، تکامل در هر زمینه میره، سرچشمهش حب ذاته دیگه، چون علاقه به خودش داره، میخواد بره کامل بشه معنویان او مادیم. اگر حب ذات نباشه انسان در مقابل خطرات از خودش دفاع نمی کنه. این که دفاع می کنه، این که مریض و بیمار میشه دنبال دکتر دارو میره، اینا به خاطر همون حب ذاته، علاقه به خودش داره. روی این علاقه در واقع سپریست حب ذات و ابزاریست برای تکامل انسان. اما این تا زمانی که جنبه افراطی به خودش نگیره. تمام غرایزی که خداوند برای انسان آفریده، همه اینها برای زندگی انسان لازمه. همه ای به کار اونجاییست که افراطی و تفریطی بشه، حب ذات شدید بشه، به اصطلاح خودشیفته بشه، خودش از خودش خیلی خوشش میاد، شیفته خیشتن است، خود بزرگبین بشه، خود برتربین بشه، از خود راضی بشه، این تبدیل به یه خطر میشه. و اینجاست کسر الساخطون علی. چرا؟ آدمی که حب ذات افراطی داره، رضی عن نفسه، میگه همه منافع برای من، مشکلات برای دیگران، مطابق اون قانون این که من احببت و ان یعطیه الناس الیک فعطیه الیهم و ما کرهت ان یعطیه الناس الیک فلا تعطیه الیهم، عمل نمی کنی. میگه هرچی امتیاز مال من و هرچی مشکل مال دیگران، خب مردم از یه همچین آدمی خیلی ناراضی میشن، دشمن چنین آدمی میشن. یه چنین آدمی که عب ذات داره، عیوب خودش رو محاسن میبینه، آدم ترسویه. میگه نه، من آدم محتاط هستم، محتاط عاقلانه. در حالی که ترسوه، عیبشو تبدیل به یه حسن میکنه. آدم بخیلیه، میگه من آینده نگرم، فردا ممکنه مشکلاتی بیش بیاد برای من، برای خانواده‌ام، اموالم رو حفظ کنم. این بخل نیست، این آینده نگری است. آدم حسودیه، این میاد به عنوان یک رقابت فعال و مثبت بهش نگاه میکنه. خب آدمی که عیوبش برش محاسن باشه، دشمن خیلی داره. مردم میبینن این علاوه بر این که به عیبش معترف نیست، عیوبشو حسنات میدانه، بعدشون میاد از این چنین آدمی متنفر میشن. بنابراین چقدر مستدل من رضی عن نفسه کسر از ساختو نه علا. تا بخوای دشمن پیدا میکنی، تا بخوای افراد خشمگینی نسبت به او پیدا میشن. حالا این در مقیاس یه فرد، در مقیاس گروه ها، احزاب و جمعیت های اجتماعی اونم همینطور. اگر دولتی از خودش راضی شد، آمد عیوبشو توجیه کرد، محاسن، نظرم به شخص خاصی نیست، عیوب خودش توجیه کرد به محاسن، مردم متنفر ازش میشن، رضی عن نفسی. ما باید در کنار نقاط قوت اعتراف به ضعف هم بکنیم، بگیم در فکر اصلاحی. این مردم خوششون میاد، یعنی ببین قبل از آنی که ما انتقاد کنیم خودش اشکال کار خودشو گفت، بنابراین مردم راضی میشن. اما اگر آمد توجیه کرد، فراافکنی کرد، این ای مال خارجی هاست، اون مال داخلی هاست، اون مال فلان جناه، این مال کلاهبردارانه، هیچ گونه مسئولیتی رو نپذیرفت، همش فراافکنی شد. خب این باعث میشه کسر از ساختون علی، ناراضی زیاد میشه. واقع نگر باشیم، سهم خودمون از مشکلات بگیریم و در فکر حلش باشیم. الان مشکلات پیچیده‌ای میدونید، مخصوصا در مسائل اقتصادی در کشور پیدا شده. چشم اونم هم بذاریم بگیم خبری نیست، این اشتباهه، این باعث عصبانیت مردم میشه. باید بگیم مشکلات هست، مشکلات هم مال یک گروه خاص نیست، همه باید دست به دست هم بدن. دولت سهمی از مشکلات داره، جناح‌های مختلف اجتماعی سهمی دارن، کسبه و تولید کنندگان سهمی از این مشکلات دارن. و وقتی هم حل میشه که برای حل آن نظر به خود نباشه، بخوام مال مردم رو حل کنیم، مشکلات مردم رو حل کنیم، نه این از که مشکلات جناحمون رو حل کنیم و خودمون نجات بدیم و فردا آراء بیشتری داشته باشیم، آراء کمتری داشته باشیم. این اخلاص نیست. اخلاص باعث پیشرفت، اخلاص فقط مربوط به قیامت نیست. در کارهای دنیا هم اگر اخلاص باشه آدم پیش میره. اخلاص این از خالصا مخلصا میخواد مشکلات مملکت رو حل کنی، مشکلات مملکت رو حل کنی، نه مشکلات جناحش رو حل کنی. اخلاص باشی حل میشه. اما اگر رضی عن نفسه، گفت نه عیب من ندارم، هرچی از دیگرانه. کسر از ساختون علیه، کسانی که ساخت بر اونها هستن زیاد میشن. من یه جمله هم درباره مسئله سوریه بگم که این واقعا عقده‌ای برای جهان اسلام شده. قرآن مجید میگه ان الملوک اذا دخلوا قريهن افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله. این تطبیق میکنه واقعا بر همین سران غرب، هر کجا رفتن خراب کردن. رفتن افغانستان به عنوان اینکه اصلاح کنن خراب کردن، رفتن عراق به عنوان اینکه اصلاح کنن خراب کردن، رفتن پاکستان خراب کردن. اذا دخلوا قریتن افسدو و جعل و عزت اهلها اذله. حالا سوریه را هم میخوان تخریب کنن. اگر انصافی باشه باید گفت مشکل سوریه به دست مردم سوریه باید حل بشه، یه انتخاب آزادی بشود زیر نظر محافل بین المللی، هر چه مردم میخوان اما بهترین راه حل. ولی میگن نه، سراغ این راه حل نرید، بزنید و بکوبید و تخریب کنید و اون جناحی که نظر ما هست و همگام با اسرائیل اونا از سر کار بیارید. این باعث بدبختیه. متاسفانه عربستان سعودی، قطر، ترکیه، اینا هم همکاری با اونها میکنه. چرا همتون نمی نشینید انتخاب آزادی قبول کنید هرچی مردم سوریه میخوان؟ شما چرا برای اونا تصمیم میگیرید؟ عاقلن، بالغن، دانشمندان دارن، خب اونا بنشینن برای خودشون تصمیم بگیرن. و به عقیده من از همه بدتر همین بعضی از دولت مردان ترکیه هستن. اخیراً جمله عجیبی دیدم، گفته بودن که ایران و روسیه و چین در تاریخ شرمنده خواهند شد نسبت به موضعی که در سوریه گرفتن. شمایی که دست در دست اسرائیل و آمریکا گذاشتید، اسمتونن مسلمانی، مرتب جمعیت های تروریستی رو تقویت میکنید، میرن ماشین های بمب گذاری شده میان جمعیت منفجر میکنن، شما در تاریخ رسوا نمیشید. اونهایی که میگن مردم سوریه برای خودشون تصمیم بگیرن رسوا میشن. عقیده من کارنامه سیاه بعضی از این دولت مردان ترکیه از همه سیاه تر، برای اینکه واقعا اینها دارن مرزهاشون باز میکنن روی کسانی که میدونن، حالا خودشون نمیرن اما میدونن اینها میرن تخریب میکنن، آتش میزنن، سر میبرن مثل گوسفند. کارنامه اینها از همه سیاه تره. وجب اینکه طلبکار هم هستند. خدا را به محمد و آل محمد قسمش میدم که هم مشکلات داخل مملکت ما و هم مشکلات سایر کشورهای اسلامی مخصوصا سوریه را انشاءالله به لطفش به کرمش حل بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر کسی حق باشه اما به دیگرانم حق بده، دشمن پیدا نمی کنی. دشمن اون وقت زیاد می شود که بگیم حق مطلق مایی، من حق مطلقم، اینجا دشمنش. و اما بریم سراغ بحث طهارت در طواف داشتیم. آمدیم سراغ مسئله دوم، گفتیم اگر دستش به آب نمیرسد یا آب ضرر دارد برود چیکار کنه؟ تمام کنه. حالا نکته مهم این است که ما در باب طواف یک روایت هم در باره تیمم نداریم. روایات در باب وضوه، در باب غسله، در باب طواف نیست. چرا نیست؟ چون معلوم بوده دیگه، اتراب عهد و توبین یکفی که عشر سنین. بعضی آقایون میگن این عشر به معنی عدد دهتاست، نه، یعنی یکوی که مدتن مدیده لا عشر سنین. مثل این هست که میگه 10 بار بهت گفتم گوش ندادی، ممکن هم 9 بار گفته باشه، ممکن هم 11 بار گفته باشه، میگه 10 بار گفت. اینه. بعد در آیات قرآن هم عدد تکثیر متعدد داریم. به هر حال در روایات نیست، فقط یه دونه روایت صاحب مستدرک داره در باب حج که یه اشاره به تیمم شده. من اون روایت رو اینجا یادداشت کردم، اینجوری که نداریم جلد مستدرک، جلد 9 مستدرک باب 58 حدیث 1. خوب دقت کنیم ببینیم از این چیزی در میاد. انفق رضا، تازه معلوم نیست فقه رضا کتاب حدیث باشه یا کتاب فتوا، و کتاب فتوا بودن غریب تر است تا کتاب حدیث باشه. عبارت این است: ابواب طواف باب 58 حدیث 1 جلد 9 مستدرک. و متى حازت المرأة في الطواف، اگر زن در طواف حائض شد، خرجت عن المسجد، بیرون میره از مسجد، فإن كانت طافت 3 اشواط، یعنی 3 و 4، اگر 3 شد، فعليها ان تعيد، بعدن برگرده کل و اعاده کنه. و ان كانت طافت 4 اقامت على مكانها، اقامت على مكانها اونجا میمونه یا اون رو نگه همی داره، 4 رو نگه همی داره. فاذا طهرت، وقتی پاک شد، بنت و قضت ما بقی علیها، بنت یعنی به نامی زای و 4 و قضت ما بقی علیها، 3 دیگر رو به جا میاره. خب تا اینجاش که بحث تیمم نبود. ولا تجوز علی المسجد حتی یتیمم، حالا که میخواد بره بیرون یه تیمم بکند و بره بیرون. این تیمم راجع به طواف نیست. آیا نمیشه از این بفهمیم که میشود تیمم کرد برای طواف؟ میشه یا نمیشه؟ نمیشه. چرا؟ این عبوره، نه مکس در مسجدی. اگر تیمم برای مکس در مسجد بود میگفتیم خب وقتی تیمم میکنه برای مکس در مسجد. خب برحال این تیممی میکنه، البته تیممش هم اثری نداره چون حائضه. مگر حائض تیمم بکنی حاق میشه؟ نه، یه نیمه احترامی به مسجده. جنوب بعد از آنی که جنابت تمام شده اون حالت باقی مونده تیمم میکنه، اما مرعه که ادامه داره دم تا تیمم که برش فایده ای نداره. که نه، یه دستور استحبابی داده شده یه تیممکی بکنه، یه احترامی به مسجد در حالی که خارج میشه، این هم مال تجوزه هست، نه مال تلبسه. نه، اقامت که مسلم نباید مکس و سکوت کنه. اقامت الان مکانه ها چون میگه بنت بعدش، معنیش این است اون چارتا رو نگه بدار. به هر حال این هم دردی رو دوا نکرد، برای اینکه خالی بالاخره عریض خالی نباشد. ما رفتیم یک روایت تیممی هم پیدا کردیم در حال طواف که ربطی هم به بحث ما نداره. حاضر تمام کلام. تیمم مکسش خیلی مختصره، بنابراین نادیده گرفته شده. و اما این فرع اول مسئله دوم بود، فرع دومش مهمتره. وان این از امام قدس سره بیانشون این است: والاهوه مع رجاء ارتفاع العذر الصبر الى ضیق الوقت. بدار ایشون میگن خلاف اعتیاده. اعتیاد هم اعتیاد وجوبیه. اگر اعتماد میده رفع عذر بشه تا آخر وقت، احوت این است صبر کنی، صبر کنی بعد تیمم بکنی. این مسئله است، منحصر به این باب نیست. در ابواب وضوء هست، شخصی الان اول وقته، آب نداره، صبر کنه تا آخر وقت ببینه آب گیرش میاد یا نه، یا الان میخواد ثواب اول وقت و ثواب جماعت رو ببرد، یا علی مدد بلند میشود و تیمم میکند و مشغول نماز جماعت هم میشه و اول وقت. آیا بدار جایزه و باید صبر کنه تا آخر وقت؟ دیروز عرض کردم دلیل علامه و فخر المحقق تصور ما این است انصراف اطلاقات. میگه اطلاقات شامل شخصی که جنوب حائز در مسجد باشد و شامل اینا نمیشه. مسجد الحرام رو کنه فوق این میگیرن که اطلاقات شاملش بشه. تصور ما اینه، والله هیچ دلیلی ندارند. خب بنابراین در باب وضوء، در باب صوم، در ابواب دیگر، هر کجا که طهارت شرطه، این مسئله جواز البدار و عدم جواز البدار مطرحه. در ضمن توجه داشته باشیم مسئله حالاتی داره. یه وقت یقین داره آخر وقت آب گرش میاد، ها بلند شد و دست زد شیر آب بید، قطعه تو خانه هیچ آب نیست، بیرون هم از خانه نمیتونه بره، نصف شبه چه فلان، تلفن میزنه میگن آقا یه ساعت دیگه آب میاد. علم به این داره که آب پیدا میشه. یه وقت نه علم نداره، زنی داره. یه وقت احتمال میده، یه وقت یقین بعدم داره. چهار حالت شد. یقین داره تا آخر وقت خبر مبری از آب نیست. یه وقت یقین داره حتما آب پیدا میشه. یه وقت زنی داره، یه وقت مجرد احتماله. از کسانی که این مسئله رو خوب مطرح کردن سیدنا الاستاد مرحوم آقای حکیمی در مستمسک در جلد چهارم آدرس بدم که راحت بتونید پیداش کنید. جلد چهارم مستمسک صفحه 442. در عروه در احکام و تیمم مسئله سه هست. مسئله ثالثه احکام و تیمم بحث وداره. معلوم آقای حکیمم که شرع عروه کرده ذیل عموم، با اینکه بنای مستمسک بر خلاصه نویسی 5 صفحه در این باره صحبت کرد، زوایای مختلف مسئله رو بررسی کرد. ما بخوام وارد این مسئله بشی چند روزی باید بحث کنیم، ولی من میخوام یک استاد و فشرده ای برای شما عرض کنم که راه رو بتوانید میان برید. در این مسئله اقوال مختلفه، همین طرف اقوال کثیره، همون طرف عده زیادی قائل به جواز البدار شدن، عده زیادی هم قائل به عدم جواز البدار شدن. طرفین قول داره. بنابراین از اقوال چیزی دست ما در اینجا نمیاد. و اما روایات، دو گروه از روایات داریم که میگه بدار جایز. گروه اول عام، گروه دوم خاص. گروه عام همون رب الماء و رب السعید واحد، التراب عهد و طهورین اطلاق داره. شما حضور اول وقت میتونه به جا بیاری، خب تمام اول وقت میشه به جا بود، چون هر دو یکیه. وقتی هر دو شبیه هم باشه، بنابراین هر دو رو میتوانید در اول وقت به جا بیارید، نمازتون بخونید. اطلاقات. دوم، روایات متعدد خاص داریم. میگه کسی، بله، اطلاق دیگه، میگه التراب احد و تهورین. بسیار خوب. وزور اول وقت میشه به جامعه نماز کنی یا نه؟ تیمم هم خیلی خوب، مختاری، میتونه اول وقت به جامعه، میتونه آخر وقت به جامعه. ما جواز اول وقت رو میخوام، آخر وقت که جایز اون بحث درش نیست. بنابراین اطلاقات میگه این نماز آبه، آب و خاک یکیه، خب اون میشه اینم میشه. و هم ما روایت خاصه. شارع مقدس اگر اجازه بده، شما هم طلبکارید، میگی من اجازه دادم برای اینکه فضیلت اول وقت و نماز جماعت و همه اینها بتون به جا بیارم، من اجازه دادم. ما که نمیتونیم بگی چرا اجازه دادی. و اما روایات گروه دوم مهمه. بدار یعنی شتاب، سرعت، مبادرت نمودن، یعنی منتظر آخر وقت ننشستن. اینو میگن بدار، مبادرت. خب، و اما این روایات گروه دوم هم زیاده، عمده اونها در باب چار ببخشید، در باب 14 از ابواب تیمم که در اونجا بله در باب 14 و باب 22 از ابواب تیمم چی میگه؟ میگه اگر وضو گرفتی و آخر وقت باشه، نمیخوام بکنم، وقت نیست. اگر وضو گرفتی و آخر وقت آب پیدا شد، اعاده کنم یا نه؟ حضرت میفرمان نه، رب الماء و سعید واحد. تیمم گرفت، ببخشید. اگر در اول وقت تیمم کرد و نماز خوند و آخر وقت آب پیدا شد، یاده کنم؟ نه. چندین روایت داریم در باب 14 و باب 22 از ابواب تیمم که می‌فرماید آب پیدا بشود اعاده لازم نیست. خب آیا مفهوم این نیست که شما منتظر آب ننشین؟ دست عرف بدن اینو می‌فهمه که منتظر آب آخر وقت ننشین. بله، میگن شاید یقین داشته، فقط منصرا همین مصداقه یا اطلاع داره دیگه، احتمالای دیگه هم هست، ممکن است یقین داشته آب پیدا نمیشه، احتمال بله، من هم احتمال میدادن در مسافرت ها و امثال اینها، چون میدونید مسئله تیمم بیشتر در مسافرت ها محل ابتلا بود، در چیزها که محل ابتلا نبود. بسیار خوب، حضرت فرمود عیبی نداره. عیبی نداره معنیش این است که بعد از اینم اگر احتمال میدی آخر وقت آبی پیدا شود منتظر نمان. حالا این مقدارش رو امروز داشته باشید تا انشاءالله شنبه تکمیل کنیم این بحث را. اللهم صل